سه بعد از ظهر در ایران شنونده ی رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از حماس را بررسی می‌کند. ده‌ها فعال دانشجویی دانشگاه علامه به سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان اعتراض کردند. عربستان سعودی امروز میزبان نشست مشترک اضطراری کشورهای اسلامی و عربی است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، در دقایق پیش رو با من بنیامین صدر همراه هستید. وبسایت آمریکایی پولیتیکو میگوید اتحادیه اروپا در حال بحث برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت حکومت ایران از گروه افراطی حماس است. آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر حماس را به عنوان گروهی تروریستی شناختند. بر اساس این گزارش سه قدرت اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا طرح‌هایی را علیه حماس و حامیان بین‌المللی آن از جمله جمهوری اسلامی ایران تدارک دیدند. هر سه کشور هنوز با ایران رابطه سیاسی دارند. به نوشته پولیتیکو، پیشنهاد برای برقراری تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران هفته گذشته در یک گروه کاری در بروکسل مقر اتحادیه اروپا مطرح شده است. اما در ایران بیش از 100 تن از فعالان دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه علامه در بیانیه‌ای با اعتراض به سرکوب گسترده دانشجویان و دانشگاهیان صدور احکام تعلیق از تحصیل، اخراج و حبس برای فعالان دانشجویی را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به اینکه زنجیره‌ای از انواع سرکوب در دانشگاه‌های ایران جریان دارد، گفته شده که دانشگاه بیش از هر زمان دیگری نه تنها از آرمانی همچون استقلال دانشگاه دور شده، بلکه هر روز وابستگی به غیر دانشگاهیان بیشتر می شود. در جریان اعتراض های سراسری 1401، اعتراض های موسوم به زن، زندگی، آزادی، بسیاری از دانشگاه های ایران به کانون تجمع های اعتراضی تبدیل شدند و دانشجویان بیش از پیش با بازداشت موقت، صدور احکام حبس، تعلیق موقت از تحصیل و همچنین اخراج از دانشگاه روبرو بودند. عربستان سعودی امروز شنبه میزبان نشست مشترک اضطراری رهبران کشورهای اسلامی و عربی است. عربستان قرار بود روز شنبه میزبان دو نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری اسلامی و نشست سران اتحادیه عرب باشد، اما به دلیل شرایط غزه نشست مشترک جایگزین دو گردهمایی جداگانه برگزار می‌شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی او همینک در ریاض هستند. عربستان میگوید هدف از این نشست ایجاد موضع و اقدام مشترک اسلامی و عربی در برابر حمله های یک ماه گذشته به غزه است. مقام های پادشاهی عربستان در ماه گذشته بارها بر ضرورت توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه تأکید کردند. اما دوباره در ایران حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک که اکنون در زندان به سر می‌برد، در پرونده جدید به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. بر اساس نامه‌ای از آقای تبرزدی که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، شعبه 26 دادگاه انقلاب حشمت الله تبرزدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی محاکمه کرده است. حشمت الله تبرزدی اعلام کرده که در نشست دادگاه از خود دفاع نکرده، چون مطابق قانون و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر دادگاه باید علنی، مستقل و با حضور هیئت منصفه و وکیل برگزار شود. حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران مهر ماه سال 1401 از سوی ماموران حکومتی در گلپایگان بازداشت و به زندان اصفهان برده شد. اواخر فروردین امسال اعلام شد که او به تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت متخاصم و محاربه متهم شده است. اما دادستان نروژ روز جمعه زانیار متاپور، شهروند نروژی ایرانی تبار را به دلیل تیراندازی مرگبار در جشنواره اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در اسلو به ارتکاب اقدام تروریستی متهم کرد. به گفته دادستان نروژ، آقای متاپور در تابستان سال 1401 10 گلوله مسلسل و 8 گلوله تفنگ به سوی جمعیت 560 نفری در منطقه تفریحات شبانه اسلو شلیک کرده که منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 9 نفر شده است. به گفته دادستان به گفته دادستانی این شهروند 44 ساله پیشتر سوگند وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی یا همان داعش خورده بوده و تاکنون از پاسخ دادن به بازجویان خودداری کرده است. قرار است محاکمه زانیار متاپور در اواخر زمستان امسال آغاز شود و به مدت 2 ماه ادامه می‌یابد. در صورت محکومیت این شهروند نروژی ایرانی تبار او با 30 سال حبس روبرو خواهد شد. اما در اینجا گزارشی داریم درباره انتخابات آینده مجلس جمهوری اسلامی و همچنین موضع‌گیری اصولگرایان. نزدیک به 25 هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند. اونها در انتظارن تا از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان رد بشن، اما در این بین اصولگرایان حامی حکومت دغدغه رد صلاحیت ندارند، اما این روزها بین خودشان رقابت و حتی اختلاف شدید وجود دارد. آنها همدیگر را به سهم‌خواهی، پدرخواندگی و انحصار طلبی متهم می‌کنند. با این وجود مردم به انتخابات و اختلاف این جریان‌ها بی تفاوت هستند، چون با طرفداران وضع موجود یک مشکل اساسی دارند و آن انکار حقایق و بدیهیات روز ایران است. وحید پوراستاد گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
در حکومت یک دست سیاسی جمهوری اسلامی حالا اصولگرایان برای کسب قدرت بیشتر در ساختار حکومت در حال رقابت و حزب درونگروهی انتخاباتی با یکدیگرند. در سایه نگاه بیتفاوت و دلسرد مردمی که نگاه حکومت را فرسنگ‌ها دور از خواسته‌های خود می‌بینند و از ناکارآمدی حکومت ایدئولوژیک در رنج و سختی زندگی می‌کنند. نزدیک به 25 هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند. آنها در انتظارند تا از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان برای نشستن بر 290 کرسی سبز مجلس بگذرند. اصولگرایان و نیروهای انقلابی درون حکومت نگران رد صلاحیت نیستند، اما آنها این بار تلاش دارند برای مجلس بعدی بین خودشان سیاست خالص سازی را هم اجرا کنند. هر کدام نیز خود را خالص تر برای حکومت می داند و دیگری را ناخالص، مثل حمید رسایی، روحانی تندرو و نماینده سابق مجلس.
ما انشالله این دور بنامون اینه یه شورای مشورتی درست بکنیم از نیروهایی که در طول سالهای قبل تو بزنگاه‌ها کف میدون بودن، تو بزنگاه‌ها کنار مردم بودن. شما نباید چرا قبه بگردی تو بزنگاه‌ها دنبالشون بگردی، چون من هم الان سوال میکنم، میگم آقا تو این موضوع اختشاشاتی که یه اقلیتی راه انداخته بودن به دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، حجاب، رهبری، مردم، مغازه‌های مردم، اقتصاد مردم. آقا بعضی از این دوستان خواص ما، من اصلاح طلبا رو کار ندارم، اصلا تکلیف اونا بعضیاشون میدمیدن در این باد، بعضیاشون هم حالا منصف بودن، نهایتش ساکت بودن، ولی همین آقایونی که به اسم اصولگرا بودن کجا بودن؟ چرا تو این بزنگاها پیداشون نیست؟
اصولگرایان حالا 3 تکه شدند. یک سمت شورای وحدت اصولگرایان، سمت دیگر جبهه پایداری و شریان، و دیگر سو شانا و مبنا. مبنا یا مجمع بیداری نیروهای انقلاب تشکل جدیدی با محوریت محمد باقر قالیباف است، در کنار شنا یا شورای ائتلاف اصولگرایان با محوریت غلامعلی حداد عادل. این طیف اصولگرایان نگاهشان به جبهه پایداری و شریان که اصولگرایان حامی و نزدیک به دولت هستند این است که آنها وحدت شکن، شورشی و عصیانگر، علیه به گفته خودشان لوی جرگه اصولگرایان هستند و موجب اختلاف و شکاف میان جریان انقلابی می شوند. شریان یا شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی هم تشکل جدید اصولگرایان است. چهره برجسته آن حمید رسایی است که برخی از اصولگرایان او را شیخ سوپر انقلابی می نامند. برخی شریان را نسخه بروز شده پایداری ها می دانند. برای درک بهتر تفکر شریانی ها می شود علاوه بر سخنان تند حمید رسایی به حرفای معصومه منصوری عصر، یکی از افراد نزدیک به این تشکل ها و تفکرات، هم استناد کرد. اما فردی که در روزهای گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت این کشور برای حزب اللهی هاست.
ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چندم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی است، این مملکت مملکت امام حسینه.
اوایل آبان شانا یا مبنایی ها با محوریت محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی خیلی از معادلات در جبهه اصولگرایی را به هم زد. مبنا در آرامگاه آیت الله خمینی 4000 نفر را از سراسر کشور جمع کرد. هزینه سنگین شام و نهار و عیاب و زهاب و جا و مکان آنها را فراهم کرد تا قدرت تشکیلاتی خود را به رخ دیگر رقبای اصولگرا بکشد. برخی گفتند پول بیت المال بود. قالیباف گفت نیروهای جبهه انقلاب نباید در سهم خواهی با هم رقابت کنند.
هیچ اشکالی هم نداره که ما در درون جبهه انقلاب رقابت داشته باشیم، ولی نه رقابت با خلاصه کارآمدی، نه رقابت با همدلی، نه رقابت منجر به اختلاف. جبهه انقلاب باید منسجم و متحد حرکت کنه. رقابت ما در این باشه که رقابت در سهم خواهی نکنیم.
کنایه و انگشت اشاره قالیباف از کارآمدی به جای سهم خواهی روشن بود. روزنامه عصر نو نزدیک به قالیباف شریانی ها و جبهه پایداری ها را جاماندگان از قطار تحولات سیاسی توصیف می کند. در مقابل حمید رسایی در کنایه به گروه مبنای قالیباف می گوید خروجی انتخاباتی شریان منجر به ارائه لیستی متشکل از دامادها، کیفکشها، کاسبها در کنار چند نیروی انقلابی، آن هم بر اساس مدل به گفته او وحدت خوابگی نخواهد بود. این طیف تندرو دیگر جریان‌های اصولگرای مقابل خود را به پدرخواندگی، انحصارگرایی، خودحق‌پنداری و همچنین قالیباف را به دیکتاتوری پارلمانی متهم می‌کند. صدای حمید رسایی.
مجلس اومده تا بگه آقا نباید یه نفر به صورت مطلق الان امور دستش باشه و کار بکنه. متاسفانه تو دوره اخیر به دلایل مختلف ما شاهد ظهور و بروز یک خودمحوری و یک به نوعی دیکتاتوری پارلمانی از طرف رئیس مجلس هستیم که اگه برای درمانش فکر نشه تبعات بسیار بدی در آینده سیاسی کشور و آینده پارلمانی کشور داره.
در دیگر سو شورای وحدت اصولگرایان هم هست. این شورا از برخی رفتارهای شورای ائتلاف به رهبری قالیباف و حداد آدر راضی نیستند. منوچهر متکی و مصطفی پور محمدی رئیس جامعه روحانیت مبارز، دو عضو شاخص آن، در جلسه 4000 نفری مبنایی ها غایب بودند. این شورا در بروی کار آمدن ابراهیم رئیسی نقش مهمی داشت و پیوند محکمی با دولت دارند. هنوز روشن نیست آیا آنها با قالیباف و حداد عادل ائتلاف می‌کنند یا با شریان و پایداری‌ها. برخی از اعضای آن گفتند شورای وحدت از عملکرد نیروهایی که توسط ائتلاف اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده راضی نیستند. با وجود این منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان چیزی میگوید که کمتر دیگر اصولگرایان به زبان میآورند. هشدار نسبت به مشارکت پایین مردم در انتخابات به ویژه در پایتخت.
تهران میلیونها رأی درش نهفته. تهران به لحاظ مشارکت در انتخابات نصف میانگین کشوری شرکت میکنه و گاهی کمتر. این تهران رو ما چگونه میتوانیم یه تحولی درش ایجاد بکنیم؟
در مقابل این نگاه ها مصطفی هاشمی تبا فعال سیاسی میانه رو با اشاره به اینکه برخی از جریان های اصولگرا برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی درباره عملکرد مجلس 11 پشت عناوینی چون انقلابی پنهان می شوند، در یک گفتگو با وبسایت جماران از سیستم نظارتی و انقباضی شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت سرمایه اجتماعی حکومت کم شده.
سرمایه اجتماعی دولت یا حکومت ما کم شد با سیستم انقباضی شورای نگهبان. نمیشه. حالا بعدمون بیاد، خوشمون بیاد، یه واقعیت دیگه.
در بین رقابت اصولگرایان برای انتخابات مجلس، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی قرار گرفته. خود او پایگاه رأیش را تنها به پشتوانه همین اصولگرایانی دارد که حالا اختلافاتشان بسیار زیاد شده و در انتخابات به سمت هر کدام که برود چالشی با گروه‌های دیگر پیدا می‌کند. در سایه چشمان بی تفاوت مردمی که یک مشکل اساسی و ریشه‌ای با طرفداران وضع موجود و جریان‌های سیاسی حامی او دارند و آن انکار حقایق و بدیهیات روز ایران از سوی حکومت است.
گزارشی بود درباره آرایش گروه‌های سیاسی جمهوری اسلامی برای انتخابات آتی مجلس و بی تفاوتی گروه بزرگی از مردم به مجادله‌های احزاب حکومتی و جناح‌های درون حاکمیت.
ا شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در اینجا به پایان این بخش خبری می رسیم. تا بخش بعدی همراه ما باشید.